های دانهای بین المللی توسط کوکیبان انجام میشه و همونطور که میدونید در تقریبا از حدود 3 سال پیش مرکز جهانی آموزش کره، تکواندو کره، تحت عنوان ورد تکواندو آکادمی جدا شد و در واقع الان دارای یک مدیر جدید هستند و کارشون، بحثشون فقط بر راستای برگزاری دوره‌های مربیگری، دوره‌های داوری هانمادانگ هستش و همچنین در بحث‌های آموزشی، برگزاری استاج‌های بین‌المللی و همه چیزهایی که در ارتباط با آموزش، حتی تو بحث دفاع شخصی و همه اینها که اخیراً داره به این بخش اضافه میشه، تو این بخش انجام میشه.
خب جناب نامجو، یعنی در واقع من صحبت های شما این گونه نتیجه میگیرم که اگر قرار بشه که دوره های مربیگری در تقویم سالیانه فدراسیون جهانی تکواندو قرار بگیره، اون امتحانات باید با حضور مدرسین کوکیوان انجام بشه، درست میگم؟
بله دقیقا، و این مدارجی که صادر میشه در کل جهان معتبر هستش.
بله.
و فقط هم از همین مرکز صادر،
یعنی نهادی جداگانه از سوی فدراسیون جهانی نمیاد امتحان بگیره، اون ماموریت رو واگذار میکنن به کوکیوان.
بله، و فقط در بحث در واقع کوچینگ خود فدراسیون جهانی داره برگزار میکنه. کوچینگ چون در ارتباط با مسابقات هستش،
بله،
اون رو دوره های مربیگری کوچینگ رو خود فدراسیون جهانی برگزار میکنه، اما درجات مربیگری فقط و فقط از سوی کوکیوان صادر.
بله. خب این دوره چگونه برگزار شد؟ ظاهرا مثل که چند کشور خارجی هم مربیانشون و در به اصطلاح درجه بالاهاشون تو این دوره حضور داشتن.
خدمت شما عرض کنم که همونطور که میدونید بعد از شیوع کرونا در سطح جهان، فدراسیون جهانی و مرکز کوکیوان هم کلیه دوره های حضوریشون رو به صورت کلی لغو کردن.
بله.
و به مدت 2 سال هیچ دوره در هیچ جای دنیا به صورت حضوری برگزار نشد، تا اینکه با رایزنی های خود جناب آقای پولادگر با توجه به شناختی که ایشون داشتن از اینجا و پیگیری های اینجا که در واقع خیلی خیلی تلاش کردیم و زمینه های اعتماد و اطمینان اونها رو ایجاد کردیم که ایران دارای شرایط کاملا امنی است بر این داد و ما افراد گزینش شده رو با شرایط خاص میپذیریم. فقط در این دوره اونها برای اولین بار بعد از 2 سال اومدن و اولین دوره مربیگری رو در ایران برگزار کردن. این بسیار برای ما حائز اهمیت بود. چرا؟ 2 سال بود که سیستم بحث بین الملل ما دچار رکود شده بود و متقاضیان زیاد داشتیم. ولی به همین لحاظ با توجه به تمهیداتی که خود کوچیوان برای ما تعریف کرد و گفت که با توجه به که کشورهای فقیری در اطراف شما وجود داره و توان، یعنی سیستم بهداشتیشون اینقدر قوی نیست که بتونه کنترل کنه افراد رو برای حضور در این دوره، ما صرفا میخواییم که فقط ایرانیا و با تعداد کم باشه. که با این وجود هم ما تعدادی نفراتی رو از افغانستان و یا از کشورهای خلیج، اطراف خلیج فارس، با توجه به اینکه اونجا اسکان داشتن، ما تونستیم بپذیریم و تعداد رو به حداقل رسوندیم و 158 نفر در واقع شرکت کننده بود که از این 158 نفر 4 نفر حضور پیدا نکردن و 154 نفر این دوره برگزار شد.
خب درصد قبولی به چه صورت بود؟ آیا درصد قبولی بالا بود یا نه کره یا سختگیری کردن؟
ببینید با توجه به اینکه این
البته آقای نامجو سختگیری خیلی خوبه در ورزش رزمی.
بله، بله.
اینو من دارم میگم که من خودم طرفدار سختگیری هستم، چون ورزش رزمی چیزی نیستش که بشه با آسان نگری کسی درجه بگیری یا مربیگری بکنه.
خب میدونید برای همین کوکیوان سختگیری های خودش رو داره.
بله.
و همین لحاظ دوره هایی که برگزار میکنه شامل 4 گروه میشه، یعنی یک گروهی که اونهایی که میخوان تازه به درجه مربیگری ارتقا پیدا کنن، یک گروه که از درجه 3 به 2 میخوان ارتقا پیدا کنن و یک گروه که از 2 به 1 میخوان ارتقا کنن و یک گروه هم اونهایی هستن که در دوره های قبل مردود شدن و یا نمره به حد نصاب نمره نیاوردن، یک شانس مجدد بهشون داده میشه که بیان و در دوره های بعدی که برگزار میشه با هزینه اندکی شرکت کنن و فقط آزمون هاشون رو داشته باشن. که در این دوره ما 8 نفر رو که از مردودین دوره های قبل بود در این دوره حضور داشتن و تونستن که در آزمون مجدد شرکت کنن. به این لحاظ کوکیوان سختگیری های خودش رو داره و اگر افرادی ضعیف باشن اونها رو به صورت کلی یک دور عقب میندازه و میگه که شما باید در یک آزمون مجدد شرکت
کنید. ببخشید من سوالتون رو صحبتتون رو قطع میکنم، این یک دوری که شما میفرمایید چه مدتی است؟
این بستگی به زمانی، یعنی دور بعدی که برگزار میشه، در واقع نمیتونن به اصطلاح توی اون دور مدرکشون بگیرن، دور بعدی که حالا در هر جای دنیا برگزار میشه اینا میتونن برن و در آزمون رو،
یعنی استاندارد زمانی نیستش، موکول میشه به دور بعدی که در حالا در یه مکان دیگه برگزار بشه.
بله دقیقاً، استاندارد زمانی نداره، چون اینا در آزمون‌ها که رد میشن کوکیوان در واقع این زمینه رو ایجاد کرده که افراد نباید اون سرمایه‌گذاری اولی کردن از بین بره.
بله.
لذا به همین لحاظ با یک هزینه مثلا حدود 50 دلار به اینا این شانس رو میده که مجدد بیان و در آزمون شرکت کنن.
بله. من تشکر میکنم از استاد محمد امین نامجو که در این برنامه و این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردی. جناب نامجو، برای شخص خود من سوال خیلی زیاد هست در رابطه با برگزاری دوره های تکواندو و میدونم که این سوالاتی که من با شما مطرح خواهم کرد انشاءالله در برنامه های آینده سوالاتی است که در ذهن مخاطبین تکواندو و شنوندگان ما هست. با وجود این ازتون تشکر میکنم.
درود بر شما آقای نامجو عزیز.
ممنونم، دارم سپاسگزارم.
خدا نگهدارش.
خدا
حالا که حالتون خوب باشه، آرزوی سلامتی دارم. اول میخواستم یه تشکر کنم از آقای نوروزی عزیز که بابت رشته بوکس فراغ شد ما خبرهایی بدم و تشکر کنم ازشون که اهمیت دادم به حرف یه شنونده محترم. بعد یه سوال از آقای خطیری دارم، اینی که میخواستم بدن این رشته کوراش الان جزء کدوم فدراسیونه؟ آیا رشته کوراش فدراسیون خاص خودشو داره و این رشته در بازی‌های آسیایی حضور داره یا نه؟ ما چقدر مدال گرفتیم توی رشته؟ تشکر از برنامه بسیار عالیتون و سادانگ تماس گرفتن خدمت شما.
خب خیلی ممنونم از این دوست عزیز شنونده که اظهار لطف و محبت داشتن. بله، ما از آخرین برنامه‌ای که خدمتون بودیم این وعده رو دادیم که در صورتی که اتفاقاتی در بوکس بیفته حتما خدمتون اطلاع رسانی خواهیم کرد. به عنوان آخرین خبرم عرض کنم که تیم ملی بوکس کشورمون با هدایت علیرضا استکی فردا، البته به طور دقیق همین امروز اگه اشتباه نکنم، عزیمت می‌کنم به تورنمنت بین‌المللی که در کشور ارمنستان قرار هست برگزار بشه، که حالا گذشته از کشورمون تیمای روسیه، گرجستان، اوکراین، ارمنستان میزبان هم حضور دارن. 6 روزی مسابقات ادامه داره. البته ما یکی دو چهره شاخصمون مثل دانیال شهبخش که در جن هستی تنها مدال‌آور تاریخ ما در مسابقات جهانی هست رو نخواهیم داشت، همینطور سیچوین موسوی دیگر المپیان ما هم در این مسابقات نیست، هرچند که میثم قشلاقی چهره شاخص ما دارنده مدال نقره آسیا یکی از نفرات حاضر در این اردو خواهد بود. خبر خاص دیگه در مورد بوکس اگه بخوایم اشاره کنیم، میدونید دیگه به هر حال انتخابات مجمع فدراسیون بوکس هم پیش رو هست در ماه آینده که تنها دو کاندیدا حضور دارن، جناب آقای سوری رئیس حال حاضر فدراسیون بوکس و جناب آقای دولار حسینی هم این دو نفری هستن که حالا باید منتظر باشیم ببینیم کدام فرد برای 4 سال آینده در انتخابات مجمع ماه آینده به عنوان رئیس فدراسیون بوکس انتخاب خواهد شد. یه سوالم در مورد کوراش بود آقای خطیب، شما بفرمایید تا انشالله برنامه رو پیبید.
بله، خدمت این شنونده عزیز عرض کنم که کوراش فدراسیون مستقلی نداره و انجمن کوراش کشور زیر مجموعه فدراسیون ووشو هست. بله. و در دل اون فعالیت
قبلا جودو بود دیگه.
بله قبلا جودو بود. بله. بعد اومد فدراسیون ووشو و در رشته‌ای هستش که به صورت رسمی در بازی‌های آسیایی هم شرکت خواهد کرد.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. خب ما معمولا در برنامه‌های جهان ورزشی رسمی به صورت زنده یا تولیدی در واقع گزارش‌های رو دریافت می‌کنیم از سرکار خانم مائده علاقمند، گزارشگر خوب رادیو ورزش. گزارش ضبطی ایشون آماده هست با هم می‌شنویم. فکر کنم در مورد حال هوای رقابت‌های ووشو باشه که حالا یکی دو هفته گذشته که مسابقات انجام شد این گزارش رو آماده کردن، میشتم اینو برمیگردم.
خب دوستان خوب شنونده، در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم کنار من دو عزیزی حضور دارن، رئیس سبک کیوکوشین ایران آقای خوشی، کانچو خوشی و نایب رئیس سبک کیوکوشین ایران خانم فرزانه حسین خان. تغییر تحولات این روزها در فدراسیون کاراته داره اتفاق میفته، سبک‌های آزاد هم این تغییر ایجاد شده. آقای خوشی و خانم حسین خان، در خصوص اتفاقاتی که افتاده و حالا مباحثی که وجود داره در بخش سبک‌های آزاد، بیشتر صحبتاشون رو بشنویم. بایستی شنیدنی باشه، این دوستانم بالاخره حرفایی دارن و از خانواده بزرگ جامعه کاراته ایران هستن، رشته های رزمی. سلام به کانچو خوشی.
سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
خانم حسین خان شما چطوری؟
قربان شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و به خانواده بزرگ کاراته.
زنده باشین. از تغییر و تحولات بگین، چقدر فکر میکنید که ضرورت داشتین تغییر و تحولات ایجاد بشه و خواسته شما از فدراسیون کاراته، و چقدر همکاری دارین واقعا با فدراسیون کاراته؟
خب
سبک‌های آزادی سبک خاصه دیگه.
بله، به هر حال تغییر و تحول در جهت پیشرفت باشه همیشه مورد تایید هستش و خدا رو شکر که با مدیریت مدبرانه مسئولین امر این داره تحقق پیدا میکنه. به هر حال سبک‌های آزاد به عنوان یک خانواده بزرگ بخش کاراته در کشور فعالیت دارند. خوشبختانه به هر حال تو این زمینه هم از در بخش آقایان و هم در بخش بانوان فعالیت‌های زیربنایی آغاز شده، از جمله اینکه لیک را اندازی شده و جا داره که واقعا تشکر بکنیم از این عزیزان که دارن حمایت میکنن از
در بخش سبک‌های آزاد.
سبک‌های آزاد
بله، قبل از این
چرا بود؟ یه مدت خب به هر حال هم شرایط کرونا پیش اومد، هم یه مقدار تغییر و تحول به وجود اومده بود، اما این روند رو به صعود هستش.
خانم حسین خان شما چه صحبتی دارین؟ تغییرتون و صحبتتون.
همین صحبتی که کانچو فرمودن، بله لیک در بخش بانوان هم راه اندازی شده مجدد.
خواست شما چیه به عنوان نایب رئیس و رئیس سبک کیوکوشین ایران؟
ببین، خواست همه بچه های کیوکوشین در سبکای آزاد این هستش که بهای بیشتری به سبکای آزاد داده بشه و دیگه این که اون حرمت ها حفظ بشه به نظر من و اون به قول معروف استاد و شاگردی ها حفظ بشه، پیشکسوت ها جایگاهشون مشخص باشه، که امیدوارم اینجور باشه دیگه.
ارتباطتون با فدراسیون چطوره آقای
ما خوشی؟ ارتباطمون خیلی عالی هستش، خیلی خوب هستش، همه جوره فدراسیون پشتیبانی میکنه ماها رو و ما راضی هستیم.
شما چی؟
بله، من همونجور که خدمتتون عرض کردم جا داره که واقعا دست اندرکاران فدراسیون تشکر کنیم. این عزیزان از صبح علل طلوع میان تا پایان شب بخش اداری رو حمایت میکنن، به هر حال تشکیل تیم‌های ملی، تقویم ورزشی فشرده‌ای که دارن.
دوستان چه اتفاقی بیفته که اون خواست قلبی شماست از جامعه بزرگ کیوکوشین ایران؟
فقط حمایت بکنن.
از چی حمایت کنن؟
ببینید الان خب به هر حال سازمان واحد جهانی سبک‌های آزاد مثل WKF نداره و اکثر شاخه های انشابی از سبک‌های آزاد و کیوکوشین به صورت یک تشکل و NGO دارن فعالیت میکنن. حالا ما اتحادیه اروپا رو داریم، سبک‌های ژاپنی رو داریم، سبک‌های آمریکای جنوبی رو داریم. این رئیس سبک‌ها به صورت NGO دارن فعالیت میکنن.
رسمیه؟
رسمیه، بله، هر کدوم تو کشور خودشون رسمی هستن و نمایندگانی رو در کشورهای مختلف دارن.
اما اینه که ما یه نماینده داشته باشیم؟
نه، ما نماینده داریم اما سازمان واحد جهانی نداریم. یه سازمانی که یک قانون مدون رو داشته باشه که خب این نیازمند تشکیل یک انجمن جهانی سبک‌های آزاد هست.
این رو باید انجام بده چه کسی؟
میتونن دولت مردا، میتونن فدراسیون ها پیشنهاد بدن که این امر اتفاق بیفته.
خود شما درخواست دادین؟ یعنی پیش گذاشتین برای اتفاق؟
ببینید، ما به صورت انفرادی و یا سبک ما نمیتونه این کار انجام بده، شاید بشه یه تلاشی کرد.
نه، به عنوان رئیس سبک کیوکوشین ایران آیا به فدراسیون کاراته آقای طباطبایی که سکاندار هستن پیشنهاد دادی؟
ببینید، در گذشته بله، در گذشته با رؤسای فدراسیون اسبق هم نشست داشتیم و حتی ایران به عنوان میزبانی قرار بود که یک مسابقاتی رو به عهده بگیره. به هر حال مشکلات اقتصادی مالی هم بی تاثیر نبوده و ایشالله در آینده نزدیک این اتفاق بیافته.
انشالله. و صحبت های پایانی شما خانم حسین خان؟
انتظاری که من دارم به عنوان یک نایب رئیسی که سالهای سال هستش در فدراسیون کاراته فعالیت میکنم و نیروهای خیلی زیادی رو به هر حال پرورش دادم، خواسته من این هستش که فقط و فقط نیان به بخش مسابقات بپردازن. الان من فکر میکنم که سبکای کاراته بیشتر دارن شبیه یک استایل میشن تا یک سبک ورزشی. ببینید، من فکر میکنم به مسائل فنی بیشتر باید اهمیت بدن. از افرادی که به هر حال قدیمی هستن و فنی هستن، چه در بخش آقایون چه در بخش خانم ها، باید استفاده بکنن. در بخش آموزش باید استفاده بکنن و نیروهای جدید رو فقط سوق ندن به سمت اینکه بیان و فایت کنن، فقط بزن بزن یاد بگیرن. علاوه بر اخلاقی باید روی بچه‌ها کار بشه و هم از لحاظ فنی.
درود بر شما خانم حسین خان بودن و کانچو خوشی به عنوان رئیس انجمن کیوکوشین ایران و نایب رئیس کیوکوشین ایران که صحبت‌هاشون رو شنیدیم. ممنون از همراهی شما، با ما همچنان همراه باشید.
تشکر میکنم از سرکار خانم علاقمند، گزارشگر خوب رادیو ورزش، که خب گزارششون مربوط به سبکای آزاد کاراته سبکی کیوکوشین بود که تقدیم حضورتون شد. اما میخوایم بریم سراغ آخرین ارتباط تلفنی برنامه امروز، آخرین مهمان عزیز تلفنی که همونطور که اشاره هم فرمودن آقای استاد خطیبی عزیز، جناب حبیب الله ناظریان که نامی کاملا آشنا هستن برای اهالی کاراته که سالیان سال رئیس فدراسیون بودن و به عنوان رئیس هیئت کاراته استان اصفهان در این لحظه میخواییم باشون صحبت کنیم و در مورد رقابت‌های کاراته ویژه استعدادیابی بحثمون رو خواهیم داشت. استاد ناظریان درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی عزیز و جناب استاد خطیبی و پیشکسوتان و قهرمانان و جامعه ورزش‌های رزمی، در خدمت شما.
خیلی ممنون و متشکرم و خیلی خوشحال که صدای شما رو میشنوم. آقای خطیبی بفرمایید.
متقابلا استاد ناظریان عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما. خب ظاهرا مسابقاتی تحت عنوان استعدادیابی یا مسابقات ویژه استعدادیابی در اصفهان برگزار شده بود که همین بهانه‌ای میشه که امروز با شما در رابطه با وضعیت استعدادیابی در کاراته در سطح کشورمون صحبت کنیم. جام ناظریان، آیا شما فکر میکنید که برگزاری این چنین مسابقاتی یا تأسیس پایگاه‌های استعدادیابی چه در سطح استان‌ها چه در ورزش بسیج که متداول شده بود و تا یه مدتی خیلی فعال شده بود بتونه اون استعدادهای بالقوه رو در کشور ما شناسایی کنه، یا نه ما فقط باید بسنده کنیم به رقابت‌های قهرمانی کشور و رقابت‌های لیگ؟
بله، منم استاد خطیری خدمت شما
خواهش می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم. خب خودتون که استادین ولی میفرمایید چشمنم مسائلی رو میگم. خب ما هم 11 و 12 مسابقه که فرمودید رو در اصفهان در روزهایی برای دختر و برای پسر برگزار کردیم، بقیه استان هم این کار کردن و یا دارن انجام میدن. خب میدونیم که مسابقات قراره المپیاد استعدادهای برتر تو بهمن ماه برگزار بشه، البته قراره با توجه به اینکه ما میزبان کاراته هم هستیم. بله. ولی متاسفانه من هر چقدر که پیگیری میکنم، حالا هم با وزارت ورزش با آقای انصاری چندین بار صحبت کردم، هنوز قطعا به ما نگفتن که باید چی کار بکنیم و به عنوان میزبان که آبرومند بتونیم برگزار کنیم. نمیدونم واقعا هنوز دقیق، با اینکه فرصت هم نداریم. حالا بگذاریم. اینکه شما فرمودید در رابطه با استعدادیابی، خب میدونید که استعدادیابی یه مفهوم جدیدی استاد خطیری نیست، از دهه های قبل بنیان گذارش هم خب اروپای شرقی بود، اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 و به طور حیرت انگیز اینا کسانی رو که روشون سرمایه گذاری کرده بودن تو المپیک به سال 72 دیدن، هم اونا مدال گرفتن و فهمیدن که راه درستی رفتن، کارشناسان علم ورزش. توی ایران و بعد از کشور، حالا ما بحثمون روی ایرانه، موجی احساسیه به نظر من. البته گاهی وقتا یهوی روش یه مانور میدن، ول نمیکنن یه چند سباهی، بعد هم دیگه تموم میشه.
بله.
خب طبیعیه که اگر این روند که میتونه یک استعداد رو، یک استعداد ویژه رو که ظرفیت دست روی به موفقیت رو یه نوع جوان یا یه نوع نهال داره، با حالا مدل های مختلف که حالا خدمت رو عرض میکنم خدمت شنوندگان، اینا رو فراخوان بده و روشون کار بکنه، به طب میتونیم بگیم که ما یک پشتیبانی مستمر برای تیم های ملی داریم.
بله.
این یه بحثی. حالا دو مدل رو این قضیه میشه به حساب این که شما فرمودید این ظرفیت های بلغوه رو به بلفل رسون.
اصول و اساسش اینه که این کمیته، مثلا کمیته استعدادیابی فدراسیون و هیئت‌های ما که ما خودمونم یکی از اونا هستیم، از امکانات موجود برای بساب آزمون و تست ها و فراخوان و پیکرسنجی و تست مهارت و روانی و رفتاری و ارتباط با خانواده رو بررسی بکنن و این مستمر باشه.
بله.
خب طبیعیه که تا اردوی تیم ملی میذارن، من بعض وقتا میبینم بعضی از دوستان میگن ما باید مدت ها وقت بذاریم روی رقص پای مثلا یه نوجوان، در جایی که نوجوان استعداد داره، ولی پیش من مربی بودی که در همین سطح بودم، من نه من تقصیری دارم نه اون بچه، ولی اون مراکز استعدادیابی یا اون پایگاه نخبه پروری که به نظر من استعدادیابی استاد خطیبی یه بحثه، اون پرورش اون استعدادم بحث دیگه است که اینا مکمل هم دیگه است.
بله.
حالا ما استعدادی رو اصیب کشفش کردیم، حالا میخوام چیکارش بکنیم؟
باید پرورشش بدیم.
احسن. این پرورش این آیا ما برای این، ببینید مثال میزنم، مثلا ما میگیم که آقا ما 4 سال دیگه، من با به مثالی نعرض میکنم، مسابقات المپیک داریم یا جهانی داریم 2 سال دیگه، ما روی کدوم سنین الان کار بکنیم که 2 سال دیگه تو هر وزنی چند نفر میلیمتری نزدیک به هم داشته باشیم؟
بله.
این یک اصولیه که تو اروپای شرقی خوب جواب داده، الان خیلی کشورام دیگه اینو انجام میدن. یه مدل هم داریم که الان داره انجام میشه، به صورت سنتی میشده زمانی که من بودم و الان هم هست، خیلی کشور هم البته این کار میکنن، یه قهرمانی کشوره میذارن، مربیان تیم ملی نقش استعدادیاب رو بازی میکنن.
بله.
یعنی میشینن اونجا، حالا یکی قهرمان میشه یکی هم نمیشه، اسمش رو مینویسن، دعوتش میکنن، اینا تو اردو غربار میشن، مثل الان که به امید خدای زیادی انتخاب شدن و امروز فردا هم که میرن انشالله قزاقستان، انشالله با دست پرم برمیگردن. این مسئله وجود داره استاد.
جناب ناظریان میبخشید من فرصت استفاده کنم، کلامتون رو قطع کردم، میبخشید. من نظر خودم رو میگم، من فکر میکنم که استعدادی رو پیدا کردن، کشف کردن و اونو پرورش دادن واقعا نیاز به یک حمایت کننده مالی قوی داره. و چرا؟ چون یه کار هزینه برداره.
بله.
که ما متاسفانه بهش توجه نمی کنیم، اون هزینه هایی که باید صرف بکنیم تا اون استعداد یا استعداد رو پیدا بکنیم، حالا از روش های مختلف.
بله.
روشی که شما گفتید، پایگاه های استعدادیابی، تستایی که انجام میشه، اینه که من فکر میکنم اگه ما نیاییم هزینه بکنیم، استعدادی رو هم قاعدتا نمیتونیم پیدا کنیم. و حالا به قول شما استعداد هم پیدا کردیم، بعد باید هزینه کنیم در رابطه با پرورشش
بدیم.
بفرمایید.
بله. من این که شما فرمودید دقیقا همینه. ببینید ما الان یه مسابقه داریم، این میرن بچه ها بر میگردن، خب اون هزینه ها رو وزارت ورزش باید در اختیار فدراسیون و فدراسیون در اختیار هیئت ها بگذاره و بخواد که این کمیته های استعدادیابی اینا مستمرن به قول معروف مثل آبشار از بالا نیر بریزن به حساب کمپ های تیم ملی. من یه جوری هم سرمایه گذاری استاد خطیبی، اگر تو دراز مدت نگاه بکنیم حتی از ایناش از اردوی تیم ملی کمتر میشه، چون ما نیرو آماده داریم.
بله.
مثال تو بزنم، چون شما خودتون استاد من هستید، من درس پس میدم برای اساتید. ببینید فرض کنید که ما پیکرسنجی کردیم، 2 نفر یکیشون طول دستش 70 سانتی متر، یکی 75 سانتی متر، اینا تو یک زمان تو یک تصمیم با هم حمله میکنن و همزمان به هم میرسن، طبیعیه اونی که دستش 5 سانت بلندتر زودتر میخوره. خب اگه این مربی تیم ملی اونجا نمیتونه اینا شناسایی کنه، این متخصصین خودش رو میخواد که بر اثر فراغت و علم و پیکرسنجی و با حوصله تو پایگاه بشینن و اینا رو پرورش بدن.
بله.
حمایت خانواده ها رو میخواد، حمایت وزارت ورزش رو میخواد. این که عرض میکردم مثلا حالا ما میایم یه مسابقه مثل المپیاد میذاریم، عالیه، اما خب میخوام چی کار بکنیم؟
بله.
این که آیا پشت این برنامه وزارت ورزش که انشالله امیدوارم دیگه داشته باشن و فدراسیون ها، مثلا کمیته استعدادیابی، من با آقای امین مزارعی که خودش از قهرمانان آسیا هست و
بله.
با تحصیلات عالیه من صحبت میکردم، بسیار جوان خوشفه، گروه خوبی هم داره، من همین بحث را داشتم و خب اینا البته 2 سال ما توی کرونا متاسفانه عقب گرد داشتیم.
بله.
ولی خب این یه مسئله چند دهه‌ایه که عرض کردم.
درود بر شما استاد ناظری، ما خیلی دوست داشتیم بیشتر استفاده کنیم و بهره ببریم از صحبت‌های شیرین جناب عالی، اما چه کنیم که زمان ما محدود است. صحبت خداحافظی کنیم. آرزو توفیق دارم آیه ناظریان بزرگوار، خیلی خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم و انشالله که بازم در برنامه‌های آینده خدمت شما باشیم.
از شما و همکاران خوبتون استاد خطیبی بینایت
خواهش می‌کنم. لطفاً
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، خدا حافظ.
خب زمانی اصلا نداریم، فقط یه توضیح دادن استاد ناظریان که تیم ملی کاراته ما در رده‌های سنی مختلف فردا میره به محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان. آقای خطیبی باید خداحافظی کنیم.
بله، منم تشکر میکنم از شما، زنده باشید میگم، و همچنین شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده این برنامه بودن. آرزو میکنم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشن و امیدواریم که بتونیم باز این سعادت رو داشته باشیم که در هفته آینده در یه مجموعه دیگه از برنامه جهان بشر از می در خدمت
ان شاء الله. درود بر استاد خطیبی، درود بر شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی رادیو ورزش برنامه جهان بشر از می تا هفته آینده. یا علی و خدا نگهدارشون.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم می کند.
فوتبال
0-0 مساوی.
تب و تاب لیگ برتر.
یه سری محتف حالا در برکش توی دروازه.
جدال رنگ ها.
پخش زنده مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، سه‌شنبه 23 آذر، استقلال سپاهان،
ساعت 16.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
تخفیف های تکرار نشدنی فروشگاه رفاه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
هر سه روز حداقل 40 کالای پرمصرف.
23 تا 25 آذر سراسر ایران.
تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما.
خوشبار مخلوط 25%.
شیر، خامه و پنیر 25%.
چای قلم 30%.
مربا 25%.
رطب 35%.
ماکارونی 20%.
تون ماهی 20%.
مایه لباسشویی 18%.
مایه ظرفشویی 17%.
صابون 18%.
چه تخفیفایی؟
از 23 تا 25 آذر در فروشگاه های رفاه منتظرتون هستیم. جشنواره رفاه ایران برای همه مردم ایران.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
فیلتر یعنی البرز.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه توجه، کولاک در راهه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در واقع.
خوشحال کوچولوت موقع بازی، ببین چه نازه، چه نازه. روی فرش اتاقش باغچه و خونه رویاشو میسازه. با فرش محتشم برای کوچولوتم خیالت آسوده. چون نرم و لطیفه، پرس نداره، حساسیت نمیده.
هر طرحی که دوست داری بده به فرش محتشم، با همون طرح یه فرش خاص میبافه فرش محتشم.
مکنزی از زندگیت راضی ها،
کیفت کوک سرگرم بازی ها،
مکنزی حال خوب، سرزنده ی خوشحال تو،
هست نده لحظه های زندگی رو.
مکنزی این مکنزی است.
لحظه ها را باید زیست.
روز شما بخیر باشه همراهان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 10 رو از تهران جامعه جمع پخش رادیو ورزش